سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در حالی که هیچ کشور جهان حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید خواهان روابط خوب با تمام کشورهای جهان به شمول امریکا و روسیه میباشند. مولوی عبدالکبیر در صحبتهایی که روز گذشته در کابل داشت گفت:
در طول دنیا سره
با تمام جهان، به شمول امریکا که بر ما حمله کرده، به شمول اتحاد شوروی که بر ما حمله کرده بود و امروز جای آن را روسیه گرفته، با تمام جهان خواهان رابط حسنه و تعامل می باشیم. اراده ما این نیست که از خاک افغانستان به ضرر کسی دیگر استفاده شد.
مولوی عبدالکبیر روز پنجشنبه در ملاقات با شارلز دفیر بریتانیا گفته بود که حکومت طالبان به صورت خاص خواهان تعامل مثبت با بریتانیا می باشد. حکومت طالبان در یک زمان خواهان تعامل مثبت با کشورهای جهان شده که نهادهای مختلف جهان و کشورها به خاطر اقدامات سرکوب کننده طالبان بر آنها انتقاد می کنند. اعضای سازمان به نام جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشر افغانستان طی اعتراض در تهران بازداشت خودسرانه زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان را محکوم کردند. در حدود 10 تن از اعضای این نهاد دیروز شنبه در گردهمایی اعتراضی گفتند که طالبان به گفته آنها از دین همچون یک ابزار استفاده می کنند. اعضای این نهادها از جامعه جهانی خواستند که برای حمایت از زنان و دختران افغان اقدامات بیشتر را مد نظر بگیرند. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز پنجشنبه گذشته در یک اعلامیه بر بازداشت یک تعداد زنان و دختران در کابل و دایکندی به اتهام بدحجابی انتقاد کرد. بعضی از مقامات طالبان قبلا تایید کرده بودند که یک تعداد زنان و دختران را به اتهام بدحجابی دستگیر کردند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت افغانستان برای بازی دوم 20 اوره با تیم هند تمرین کامل کردند. سید نسیم سادات سخنگوی این بورد امروز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تیم ملی افغانستان امروز مسابقه دوم سریز 20 اوره را انجام میدهند. اینا در این دور هستند، تمرینات خود هم انجام دادن و امید است که در بازی امروز خوب بدرخشند.
مسابقه امروز در هند ساعت 6 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. روز پنجشنبه گذشته در بازی اول این مسابقات تیم هند با 6 ویکت برنده شده بود و بازی سیومی این سلسله بین هند و افغانستان روز چهارشنبه برگزار می شود. امروز یک شنبه صدومین روز آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه می باشد. گروه تندرو حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود. اسرائیل دیروز هم در جریان خونین ترین جنگ خود در نوار غزه به بمباردمان منطقه محاصره شده ادامه داد. اشرف القدره سخنگوی وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است دیروز شنبه گفت که در 24 ساعت قبل در بمباردمان اسرائیل 135 نفر کشته و 312 نفر زخمی شدند و گفته او از آغاز جنگ در غزه از روز 7 اکتبر تا حال 23843 نفر کشته شده که اکثریت آنها افراد ملکی می باشند. منابع مستقل این ارقام را تایید و یا رد نکردند. اسرائیل که می گوید تا ختم گروه حماس جنگ را ادامه خواهد داد با فشارهای جدی روبروست. دیروز هم در لندن یک تعداد زیاد اطفال با تظاهراتی که به طرفداری فلسطینی ها برگزار شده بود همراه شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت معاون بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان با اتهام نپوشیدن لباس مناسب نشانه بد شدن وضعیت می باشد و ای خواهان فشار بر طالبان شده است.
ما به نظارت وضعیت دوام می دهیم و می بینیم که هر روز وضعیت برای دختران و از زنان افغان بدتر می شود.
بسته شدن راه ترانزیتی تورخم تجار و مردم عادی در افغانستان و پاکستان را خسارمند می کند. این را دیروز شنبه به این دلیل بسته شد که سرحدبانان پاکستان از رانندگان افغان خواهان پاسپورت و ویزه شدند. انفجارات اخیر در شهر کابل که قربانیان عمدتاً غیر نظامیان بودند، شماری از باشندگان این شهر را نگران کرده. یکی از شهروندان کابل می گوید
خانواده ها به شدت نگران هستند، حتی اینا دیگر به دخترها و پسرهایشون اجازه نمیدن تا به کورس برن، به درسهایشون ادامه بدن.
به دنبال منع دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب توسط طالبان در افغانستان، برخی از رسانه ها پخش برنامه های آموزشی را برای این دختران روی دست گرفتند. آیا این برنامه ها مؤثرند؟
مؤثر بودن تعلیم از طریق رسانه ها به تناسب تعلیم حضوری کمتر است، اما هر نوع تعلیم ولو از راه دور باشد ولو از طریق رسانه ها مفید است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ورزشی ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 24 جدی 1402 شمسی که برابر است به 14 جنوری 2024 میلادی. معاون بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام نپوشیدن لباس مناسب نشانه بد شدن وضعیت می باشد. قبلا نمایندگی سیاسی ملل متحد برای افغانستان یونما هم بر بازداشت خودسرانه زنان و دختران به اتهام بدحجابی انتقاد کرده بود. طالبان تقریبا 2.5 سال قبل قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و از همان وقت به بعد فشارها و محدودیتها را علیه زنان ادامه دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch می گوید در افغانستان فشار بر زنان روز به روز شدیدتر می شود. با گفته این سازمان، طالبان در گذشته زنان را به اتهام نپوشیدن لباس مناسب اذیت کرده بودند، اما آنها را دستگیر نمی کردند. هزار بار معاون بخش زنان در سازمان Human Rights Watch دیروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این ضرور است که جامعه جهانی در برابر طالبان جدی اقدام کند.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan worsen day by day.
ما به نظارت وضعیت دوام می‌دهیم و می‌بینیم که هر روز وضعیت برای دختران و زنان افغان بدتر می‌شود. در اواخر بازداشت زنان و دختران به اتهام نپوشیدن لباس‌های مناسب نشان دهنده خرابی اوضاع تا حد هشدار است. زیرا ما در گذشته هم می‌دیدیم که زنان به خاطر اعتراضات از سوی طالبان دستگیر می‌شدند. آنها به اتهام نپوشیدن لباس مناسب زنان و دختران را اذیت می کردن، ولی بازداشت نمی کردن. متاسفانه این یکی از نشانه هایی است که فشار طالبان دوام دارد. یک دلیل نگرانی این است که آنها هم اکنون خود را جسورتر حساب می کنند، زیرا شورای امنیت سازمان ملل متحد بر گزارش غور کرده که خواهان نقشه را برای برسمیت شناختن طالبان بود. فکر می کنم در برابر این سوء استفاده جامعه جهانی باید جدی اقدام کند. برای تامین حقوق زنان و دختران که هم اکنون تحت هجوم قرار دارند با تلاش های بیشتر نیاز هست.
معاون امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر هدربار در یک زمان در این مورد سخن می گوید که یک تعداد زنان و دختران در کابل و دایکندی به اتهام بدحجابی از سوی طالبان بازداشت شدند. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما پنجشنبه گذشته در یک اعلامیه گفت که اسنادی را به دست آورده که وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان از اول ماه روان جنوری در ولایت‌های دایکندی و کابل به نام بدحجابی چندین دختر و زن را بازداشت کردند. یوناما از قبل نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان روزا اوتنبایوا نوشته است که میگوید اقدامات اجباری به شمول خشونت فیزیکی برای زنان و دختران افغان سبک نظری و بسیار خطرناک است و توقیف آنها یک بدنامی بزرگ می باشد که زنان افغان را به خطر روبرو می سازد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این سخنان یوناما گفته که زنان افغان خودشان حجاب را رعایت می کنند و به فشار نیاز ندارند. با گفته او کارمندان وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر با کسی از خشونت کار نمی گیرد. بعضی از افراد طالبان در گذشته تایید کرده بودند که بعضی زنان به اتهام رعایت نکردن کامل حجاب دستگیر شده و دوباره آزاد شدند. ولی بعدن گفتند در تصاویر رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود که یک تعداد زنان گداییگر به خاطر گرفتن کمک جمع شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بسته شدن راه ترانزیتی تورخم تجار و مردم عادی در افغانستان و پاکستان را خسارمند می‌کند. این را دیروز شنبه به دلیل بسته شد که سرحدبانان پاکستان از رانندگان افغان خواهان پاسپورت و ویزا شدند. قبل از این بر اساس یک موافقه رانندگان افغان می توانستند بدون پاسپورت و ویزا با موترهای بربری به پاکستان رفت آمد کنند. یک مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می گوید در دو طرف دروازه تورخم بیش از 800 موتر و کانتینر بربری متوقف ماندند. بیشتر در این گزارش.
اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می گوید که بسته شدن دروازه تورخم برای مالهای ترانزیتی در افغانستان و پاکستان بر مارکت و نرخ اشیا تأثیر مستقیم خواهد داشت. این دروازه صبح زود روز شنبه برای مالهای ترانزیتی بسته شد که شکایت رانندگان موترهای کلان و تجار را بلند کرد. علت عمده بسته شدن این راه این است که پاکستان از رانندگان موترهای بربری خواهان پاسپورت و ویزا شده است. طالبان افغان هم در اقدام بالمثل مانع ورود موترها به افغانستان شدند. خانجان الکوزه، یک مقام اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت بسته شدن این دروازه مشکل بزرگ بار می آورد.
در هر دو طرف گذرگاه موترها متوقفند. تقریبا بین 800 تا 900 لاری و کانتینر که این واقعا یک زیان بزرگ است. این عمل از یک طرف بر بازار و مارکت های دو طرف هم پاکستان و هم افغانستان تاثیر منفی دارد و از سوی دیگر یک سلسله اموالی هستند که خراب می شوند، زود از بین می روند. میوه ها هستند، سبزیجات است و اشیای دیگر.
آقای کوزای میگوید بسیار اوقات تجارت قربانی سیاست می شود. از همین رو این دروازه ها برای مالهای افغانستان مسدود می شوند که در نتیجه به تجار افغان خسارات مالی بزرگ وارد می گردد. حاجی یمین یکی از تاجران است که دو موتر میوه وی در عقب دروازه متوقف مانده.
موترهای ما هم در تورخم ایستاده هستند. اگر آنها به وقت خود نرسند بسیار خسارات بزرگی خواهد بود. یکی خود مسئول گمرکی بالای ما بسیار زیاد است. وقت موترها اینجا گیر بانند و دوباره برگشت کنند مسئول پورا نخواهد شد. کرایه نیز بلند است.
حکومت پاکستان قبل از این هم از رانندگان افغان خواهان پاسپورت و ویزا شده بود که در ششم ماه دسامبر سال 2023 هم دروازه تورخم برای چند ساعت بسته شد. به گفته مولوی عصمت الله یعقوب، کمیسار طالبان، در ماه دسامبر دومین بار زمان دروازه تورخم از سوی طالبان بسته شد که به گفته او دلیل آن جلوگیری از ساخته شدن تأسیسات پاکستان در خاک افغانستان بود. به اساس یک موافقه قبلی همچنان مریضان افغان می توانستند بدون پاسپورت و ویزا به پاکستان سفر کنند، اما لست این افراد باید پیش از پیش به مقامات سرحدی طالبان سپرده می شد تا آنها این لست را با مقامات پاکستانی شریک می ساختند. اما حکومت پاکستان در ماه نوامبر سال 2023 دستور صادر نمود که طبق آن هر افغانی که به پاکستان داخل می شود باید پاسپورت و ویزا داشته باشد. هدف این اقدام پاکستان مانع شدن به ورود افراد به این کشور خوانده شده که به گفته پاکستان در فعالیت‌های تروریستی و قاچاق دخیلند. تجار افغان خواهان غور بر پیمان‌های تجارتی با پاکستان می باشند، زیرا به گفته آنها پاکستان مخصوصاً با فرارسیدن فصل حاصلات میوه به یک بهانه دروازه تورخم و دیگر گذرگاه‌های سرحدی را برای اموال افغانستان می بندد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
انفجارات اخیر در شهر کابل که قربانیان عمدتاً غیر نظامیان بودند شماری از باشندگان این شهر را نگران کرده. کابل هفته گذشته گواه حداقل 3 انفجار بود که نزدیک به 10 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. فایزه ابراهیمی در این باره گزارش دارد.
در حالی که حکومت طالبان بارها مدعی شده که امنیت در سراسر افغانستان تامین است، برخی از باشندگان کابل میگویند که رویدادهای اخیر در این شهر نشان می‌دهد که افغانستان هنوز کشور امنی برای زندگی نیست. کابل در روزهای شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هفته گذشته دست کم گواه سه رویداد انفجاری بود که دو انفجار در غرب کابل و یکی در شرق کابل رخ داد. بر اساس ارقامی که حکومت طالبان پس از این انفجارها با رسانه‌ها شریک کرده است، در این سه انفجار حداقل 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند، اما بر اساس ارقام مراجع مختلف شمار زخمی های این رویداد بیشتر از آن است که حکومت طالبان گزارش داده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما پیش از این گفته بود تنها در انفجار روز شنبه هفته گذشته در غرب کابل 25 عضو جامعه هزاره کشته و زخمی شدند، اما این سازمان شمار کشته شده ها و زخمی های این رویداد را مشخص نکرده است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات روز شنبه و سه شنبه هفته گذشته را بر عهده گرفته است. برخی از باشندگان کابل میگویند که حوادث اخیر انفجاری آنان را هراسان و نگران کرده است. یک از باشندگان منطقه دشت برچی کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت برایش سوال است که چرا مورد حمله قرار می گیرند.
خانواده ها به شدت نگران هستند، حتی اینا دیگر به دخترها و پسرهایشان اجازه نمیتن تا به کورس برند، به درس هایشان ادامه بتن. ترس و وحشت در میان مردم خیلی زیاد است، چون یه دو هفته گذشته که بی امنی و امنیت خراب و انفجار و انتحار به شدت زیاد شده و مردم هر روز با یک ترس و دلهوره از خانه هایشان میبرایند.
یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که او نیز نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت با وجود اینکه امیدوار بودند حملات و انفجارها در حاکمیت طالبان پایان یابد، اما در 2 سال گذشته افغان‌ها بارها در رویدادهای مختلف قربانی دادند.
کاری که در وضعیت نورم شاید خراب شید.
به نظر میرسد شرایط از این هم بدتر شود، زیرا نهادهای امنیتی قول داده بودند که امنیت مردم را تامین کنند، اما اکنون نتوانستند امنیت را تامین کنند. وضعیت بدتر می شود و به همین دلیل مشکلات روحی و روانی مردم به وجود آمده است.
وضعیت بیر خراب شویده او خلق ته روحی و روانی تشویش پیدا شویده.
آنها از حکومت طالبان می خواهند که برای تامین امنیت مردم تدابیر جدی و اساسی اتخاذ کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل به سوالات ما درباره نگرانی ها و خواسته های مردم پاسخ ندادند، اما پیش از این ادعا کرده بودند که امنیت در افغانستان به گونه سرتاسری تامین است. در همین حال نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است اگرچه طالبان در مورد امنیت و ثبات در افغانستان صحبت می کنند، اما در حال حاضر به گفته وی افغان‌ها از فقر، بیکاری و نقض حقوق بشریشان، تجاوز به حریم خصوصی، نبود سیستم آموزش با کیفیت، نبود امنیت و نداشتن آرامش روحی و روانی رنج می‌برند. آقای فائق در واکنش به حوادث اخیر ناامنی در کابل در صفحه ایکس خود نوشته که این وضعیت نامناسب روز به روز بیشتر می‌شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و پس از مدت کاهش درگیری‌ها و انفجارها، اکنون انفجارها و حملات در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل شدت گرفته است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نزدیک به 1 ماه پیش در گزارش گفت که از اول آگوست 2023 تا 22 اکتبر همان سال 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است که نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن 2% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش در این حوادث ناامنی 65 غیر نظامی به شمول 53 کودک کشته شده و 125 تن دیگر زخمی شدند. طالبان رسماً به این گزارش واکنش نشان ندادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا دقایق دیگر خواهید شنید که پس از محدودیت طالبان بر موسیقی، برخی از باشندگان ولایات مختلف میگویند که آنها در مراسم های خوشی و دیگر مراسم های ویژه ایشان از ترس طالبان اتن ملی نیز انجام دادن می توانند. اما پیش از آن بدانبال من دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب توسط طالبان در افغانستان، برخی از رسانه ها پخش برنامه های آموزشی را برای این دختران روی دست گرفتند. دانش آموزان دختر محروم از آموزش در باره موثریت این برنامه ها چی میگویند؟ گزارش در این مورد.
در حالی که هنوز هم ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران از سوی حکومت طالبان پابرجاست، شماری از دختران محروم از آموزش برنامه‌های آموزشی رسانه‌ها را برای ادامه درس‌هایشان مؤثر می‌دانند. آنان بر رادیو آزادی گفتند به علت‌های مختلف این برنامه‌ها را همیشه دنبال کرده نمی‌توانند، اما باز هم موردهای زیادی را از این برنامه‌ها می‌آموزند. عایشه دانش آموز صنف دهم یکی از مکاتب شهر کابل می‌گوید با این وجود این برنامه‌ها جایگزین درس‌های مکتب شده نمی‌تواند و او خواستار باز شدن دوباره مکتب‌ها برای خودش و دیگر دختران محروم از آموزش است.
رسانه‌ها، رادیوها از طریق دریچه‌های تلویزیون برنامه‌های آموزشی را در نظر گرفتند که اینا می‌تونه که مفید باشه برای دخترانی که از آموزش، از حق تحصیل باز ماندن. این برنامه‌ها را دیدیم و تماشا کردیم، واقعا مفید بوده، سطح آگاهی ما را بلند می‌بره، اما نمی‌تونه تمام موضوعات را به ما آگاهی بده، تمام موضوعاتی که در مکتب خواند میشه. گفت باز هم بسیار برنامه‌های خوبی است.
زلفا دانش آموز یکی دیگر از مکاتب شهر کابل میگوید برنامه‌های آموزشی رسانه‌ها برایشان تشویق کننده است تا آنها بی خیال درس نشوند.
برنامه‌هایی که در رادیوها و تلویزیون‌ها پخش میشن با موارد درسی و موادهای درسی که برای شاگردان مفید باشه همه استفاده میکنم، مخصوصا خودم استفاده میکنم. این خیلی مؤثر هستند و میتونه کمک زیاد را بر دخترها بکنن.
با این وجود این دختران محروم از آموزش تاکید دارند که برنامه‌های آموزشی رسانه‌ها با تمام نقاط مثبتشان جایگزین درس‌های مکتبشان شده نمی‌تواند و هر چه زودتر باید مکاتب برایشان باز شود. برخی از آگاهان امور آموزش نیز نظر مشابه دارند. فضل هادی وزین، یکی از این آگاهان، با استقبال از برنامه‌های آموزشی رسانه‌ها به رادیو آزادی گفت که با این وجود مؤثریت برنامه‌های آموزشی رسانه‌ها نسبت به آموزش حضوری کمتر است.
مؤثر بودن تعلیم از طریق رسانه‌ها به تناسب تعلیم حضوری کمتر است، اما با توجه به شرایط افغانستان و به ویژه برای اینکه متاسفانه دختران در افغانستان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند، هر نوع تعلیم ولو از راه دور باشد ولو از طریق رسانه ها مفید است.
این در حالی است که پس از ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان، برخی از رسانه ها جمله رادیو آزادی برنامه های آموزشی به ویژه آموزش نصاب تعلیمی معرف را آغاز کردند. در کنار این برخی سازمان ها و افراد نیز اقدام به ایجاد برنامه های آموزشی آنلاین یا مکاتب خانگی کردند. در این برنامه ها در کنار دیگر موضوعات مضامین مکتب آموزش داده می شود. تلاش کردیم نظر منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را در پیوان به این برنامه های آموزشی رسانه ها و خواست هایی برای باز کردن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در گزارش داشته باشیم، اما موفق نشدیم. هرچند مقام های حکومت طالبان همواره تاکید کردند که با فراهم شدن یک طرز العمل دروازه های مکتب ها برای دختران باز خواهد شد، اما بیش از 2 سال است که مکتب های بالاتر از صنف ششم و بیش از 1 سال است که پانتون ها برای دختران بسته هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانه است.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، پس از محدودیت طالبان بر موسیقی، برخی از باشندگان ولایت مختلف می گویند آنها در مراسم های خوشی و دیگر مراسم های ویژه ایشان از ترس طالبان اتن ملی نیز انجام دادن نمی توانند. این در حال است که یکی از مقام های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت که آنها بر اتن محدودیت وضع نکردند. اما شماره از آگاهان فرهنگی میگویند محدودیت بر موسیقی محدودیت بر اتن ملی است، زیرا اتن بدون موسیقی انجام نمی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتن ملی رقص سنتی افغانستان است که به محافل خوشی زیبایی می بخشد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت بر موسیقی، اکنون اتن نیز در محافل خوشی وجود ندارد. نور کمال، باشنده ولایت خوست، به رادیو آزادی می گوید
حسنی دولت لبد مرغش هر
دولت فعلی هر نوع موسیقی را ممنوع کرده، جوانان هم جرأت کرده نمی توانند که اتن کنند یا موسیقی اتن را بنوازند. ما خواستار توجه آنها در این مورد هستیم، زیرا این دین یک رسم ملی است و رسم و رواج ملی باید به سوی کمرنگ شدن نرود.
ملی دود دی او ملی دودونه باید له کمرنگ کیدو سره مخ نشي.
پرویز ایمل باشنده ولایت کابل است. او که هفته گذشته مراسم نامزدیش بود میگوید آرزو داشت در محفل نامزدی خود یک گروه از اتن را دعوت کند، اما به گفته او از حراس طالبان این کار را نکرد.
سر روز مخ که دیما کوزده پا هوتل که و بدبختانه سیما
چند روز پیش در یک هوتل مراسم نامزدی من بود. من به علت ممنوعیت گروه اتن را دعوت نکردم تا کدام مشکل ایجاد نشود. با گروه اتن در ارتباط بودم اما ازشان دعوت نکردم.
کمتین چه ده ملیتن کوی اقوی ما خپل کوزی تا دعوت نکرده.
او میگوید به علت محدودیت بر نواختن موسیقی علاقه جوانان به اتن کاهش یافته است. خواستیم در مورد اینکه حکومت طالبان اجازه اتن را در مراسم‌های خوشی دادند یا نه از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بپرسیم، اما دفتر مطبوعاتی آنها به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما یکی از مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که آنها بالای تن محدودیت وضع نکردند. عصمت الله قانی نویسنده و آگاه امور فرهنگی میگوید محدودیت بر موسیقی به معنای محدودیت بر تن است، زیرا تن بدون موسیقی ممکن نیست.
آنها بر موسیقی محدودیت وضع کردند و محدودیت بر موسیقی عامل این می شود که بر تن هم محدودیت وضع شود، زیرا تن با موسیقی تنظیم می شود. بدون دول تن شده نمی تواند. بسیاری از جوانان که تن نمی کنند آنها دول ندارند.
گفتنیست در نظام های گذشته به ویژه دو دهه اخیر اتن ملی بر علاوه محافل خوشی در برخی از مراسم های ملی و فرهنگی نیز از سوی جوانان به گونه گسترده مد شده بود. وزارت اطلاعات و فرهنگ نظام جمهوری پیشین در سال 1395 به یونسکو پیشنهاد کرده بود که اتن و 25 میراث فرهنگی دیگر را به نام افغانستان ثبت کند، اما تا کنون این کار انجام نشده است. این در حال است که اخیراً اتن در نصاب پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون ویسکانسین ایالات متحده آمریکا نیز شامل شده است. مایکل استینیچ رئیس بخش رقص این پوهنتون آن زمان به رسانه ها گفت پس از ارزیابی در مورد فرهنگ افغانستان و ارزش اتن در جامعه آنها، این رقص را شامل نصاب ساختند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. صدای شمالی تشناب به معذرت بردرست ندارم از این بالای قبرستان نشیند. امید است که تشناب بسازم و سلام.
امی چاروار کابل، تمام کابل با خبر باشه، مشکلات مردم با خبر باشه که مردم چه مشکلات داره. پیش مسجد پروخشی کار رزی که سرای شاهزاده کمی غرفه یکای ترافی که بسید بحجزمه داده بود، او غرفه مثل یک 8000 تمام شده بود. دور بسر از با 20000 18000 فروخ تا به امروز بدن. امروز میگوید نمای مسجد خراب میکنه، او رو بردن در طرف 40 متر پیشروی مسجد پروخشی. میوه فروش ها بیچاره ها غریبا اموجا بودن که یک پونت و مغز چهار مغز و سیب و این چیزا مفروختن. اون مردم ها بیچاره رو کلی گیرد از اونجا کشید و غرفه های سایه که کرا میدازند یعنی طرف ها همین مردم هم او رو برده و پیشروی 40 متر طرف پایان پرسون مارکت طرف دریا مانده و دیگه موتر پلیس و او کسایی که در او 40 متر کار میکنن سرک 40 متر و اینجا کار میکنن در لبای سرک کراچی دستن وقت از وقت کار میده که شاروال کراچی هایتان در اینجا نباشه که شاروال میبره. اینمی از عاطفه انسانی اسلامی از همه چیز دور است. یک انسان سرک انسان مظلوم در حالی که حدیث شریف از کرکاسب و حبیب الله پیسه دکان نداره، پیسه چیز دیگر نداره. اگر ذکر تو می چیزی رو نفروشه اول اولادش از بین میره. مردم چی کنه؟ چاره ای که آمریکا داری یک آمریکا بود. اگر آمریکا نداری فرض داریم مردم کار میکنه که دین یا پس گنیش آن عیالش از بین میره.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید. اما پیش از آن خلاصه خبرها را. در حالی که هیچ کشور جهان حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید خواهان روابط خوب با تمام کشورهای جهان به شمول امریکا و روسیه میباشند. مولوی عبدالکبیر روز پنجشنبه در ملاقات با 16 فر بریتانیا گفته بود که حکومت طالبان به صورت خاص خواهان تعامل مثبت با بریتانیا میباشد. حکومت طالبان در یک زمان خواهان تعامل مثبت با کشورهای جهان شده که نهادهای مختلف جهان و کشورها به خاطر اقدامات سرکوب کننده طالبان بر آنها انتقاد میکنند. اعضای سازمان به نام جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشر افغانستان تای اعتراض در تهران بازداشت خودسرانه زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان را محکوم کردند. در حدود 10 تن از اعضای این نهاد دیروز شنبه در گردهمایی اعتراضی گفتند که طالبان به گفته آنها از دین همچون یک ابزار استفاده می کنند. اعضای این نهادها از جامعه جهانی خواستند که برای حمایت از زنان و دختران افغان اقدامات بیشتر را مد نظر بگیرند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت افغانستان برای بازی دوم بیستاوره با تیم هند تمرین کامل کردند. مسابقه امروز در هند ساعت 6 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. روز پنجشنبه گذشته در بازی اول این مسابقات تیم هند با 6 وکت برنده شده بود و بازی سیومی این سلسله بین هند و افغانستان روز چهارشنبه برگزار می شود. امروز یک شنبه صدمین روز آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه می باشد. گروه تندرو حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود. اسرائیل دیروز هم در جریان خونین ترین جنگ خود در نوار غزه به بمباردمان منطقه محاصره شده ادامه داد. اشرف القدره سخنگوی وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است دیروز شنبه گفت که در 24 ساعت قبل در بمباردمان اسرائیل 135 نفر کشته و 312 نفر زخمی شدند. با گفته او از آغاز جنگ در غزه از روز 7 اکتبر تا حال 23843 نفر کشته شده که اکثریت آنها افراد ملکی می باشند. منابع مستقل این ارقام را تایید و یا رد نکردند. و حالا با هم برنامه ویسل را می شنویم.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با ایمل پسرلی، کارشناس کرکت افغانستان، که در رابطه به موضوعات اخیری که در کرکت افغانستان رخ داده و قرار است اتفاق بیفته بیشتر با ایشان صحبت میکنیم. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با علیرضا آسایی، قهرمان پیشکسوتان پرورش اندام جهان که تازه به افغانستان برگشتند. و در قسمت سوم برنامه در رابطه با استفاده از مواد مخدر یا دوپینگ در بایسکل رانی به شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، استاد ایمل پسرلی را با خود داریم، کارشناس ارشد کرکت و همچنان خبرنگار نخبه افغانستان که در رابطه با کرکت تخصص دارن و در مورد بازی‌های بسیار مهم افغانستان با هند و همچنان تصمیم‌هایی که در رابطه با کرکت افغانستان اخیراً از طرف کرکت بود گرفته شده بود به خاطر تحریم سه بازیکن ملی پوش و دوباره از تحریم برآمدن خوشبختانه و دیگه‌ای که مسابقات جهانی 19 سال است و خیلی از موضوعات دیگه، با استاد پسرلی میخواییم که در این موضوعات بیشتر صحبت داشته باشیم. جناب پسرلی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام، زنده باشین، تشکر.
زنده باشین. در نخست اگر نظر شما را در رابطه با اینکه افغانستان با هند پیش ازی بارها با هم در بیستاوره مسابقه کردن ولی هیچگاه افغانستان نتونست تیم هند ببره و همچنان در پنجاوره در جام جهانی اخیر هم افغانستان از هند باخت و دلیل از اینکه ما تیم‌های مطرح جهان را سایر تیم‌های مطرح جهان را معمولا میتونیم ببریم ولی در برابر هند تا به حال به پیروزی نرسیدیم، آیا فکر میکنین که وقت از این رسیده باشه که افغانستان بتونه هند حداقل در یک بازی بر نخستین بار در تاریخ کرکت خود شکست بده؟
هند واقعا یک تیم بسیار قوی دنیاست و یکی از تیم‌هایی هست که امید زیادی از این داره که جام جهانی بیستاوره را از آن خود کنه. افغانستان گرچه در یک بازی در یک جام آسیایی با هند مسابقه را مساوی کرده بود ولی طور که شما فرمودین هرگز هند شکست نداده. این بار هم من امیدوار نیستم که افغانستان در کدام بازی هند شکست بده، او رو هم در خاک خود هند، لیکن بازی بازی است، کرکت است و هر چیز ممکن است. به خصوص یاد داشته باشم که در این بازی ها راشد خان هم با افغانستان نیست، بنان این دیگه هم دشوار می سازه که افغانستان در این بازی ها پیروزی بچشه. به اصطلاح به فکرم مشکل خواهد بود، لیکن باز هم بازی بازی است و دیده شده که چی میشه.
عالی. در مورد مسابقات که کرکت بازای افغانستان سه تنشان هر یک فضل حق فروقی، مجیب الرحمن و همچنان نوین الحق در لیگ های تجارتی میخواستن بازی بکنن ولی در مسابقات مرکزی و ملی نمیخواستن که بر مدت رقابت داشته باشن که همی باعث تحریمشان از طرف کرکت بورد شد و حتی اعلامیه ها پخش شد که در نهایت دوباره کرکت بورد افغانستان اونا را بخشید و دوباره ورزشکارا میتونن که هم به صورت محدود در لیگ های تجارتی هم بازی کنن و همچنان در مسابقات ملی هم سهم داشته باشن. اول همین تصمیم کرکت بورد چقدر خوب بود و چقدر به ضرر کرکت افغانستان میتونست تمام شوه و امو تأثیرات منفی و مثبتش اگر شما تحلیل کنین بر ما از شما ممنون میشیم.
ایسه بازیکن خواستاری شده بودن که اما قرارداد مرکزی کرکت بورد امضا نکنن، به این ترتیب یا میخواستن که گاهی که ضرورتشان باشه که در کدام لیگ بیستاوره جهانی بازی کنن بتانن اونجا برن، و ولی یا ایرم گفته بودم که هر زمانی که تیم ملی افغانستان ضرورت داشت که یا برشان بازی کنن از او هم یا انکار نمی کنن. لیکن کرکت بورد افغانستان به این نظر بود که اگر در قرارداد رسمی این بازیکنها با ما نباشه در واقع قانون با این بازیکنها میمانه که هر زمانی که بخواهن بازی کنن، هر زمانی که نخواهن بازی نکنن. حالا زمانی که این بازیکنها با در قرارداد با کرکت بورد باشه دست کرکت بورد بالاتر است، بنان به مو دلیل بورد کرکت افغانستان بی مترسی از این را داشت که اتنه شده که بعد از این دیگه بازیکنها هم به همی شیوه پیش برن و یک روز بیه که برای تیم ملی بازیکنهای اونده افغانستان حاضر نباشن. بعد از چند ملاقات و گفتگوها بالاخره یا به این تصمیم رسیدن این بازیکنها که یا قرارداد امضا میکنن و کرکت بود هم بعد از اینکه ایمیل این بازیکنها را بررسی کرد و یا پس اجازه داد که قرارداد امضا کنند و همچنان در لیگ های جهانی و اجازه کرکت بورد افغانستان برن و سهم بگیرن. به نظر من یک اقدام خوب بورد کرکت بود، اگر همچی یک کاری می شد شاید یک روز ما می دیدیم که بازیکنهای خوب افغانستان به جایی که در تیم ملی بازی کنند می رفتند و به بازی های بیستوره جهانی سم می گرفتند در لیگ های جهانی. و علتش هم ایست که در یک لیگ که 3 هفته دوام میکنه این بازیکن‌ها صدها هزار دلار به دست میارن، ولی در بورد معاش بورد هرگز رقم نیست. بنان به حساب مالی برای بازیکن‌ها خوب بود، ولی برای تیم ملی چیزی که کرکت بورد کرده به نظرم تصمیم درست بود.
بسیار خوب. و در مورد ای که ملی پوشان کرکت 19 سال افغانستان در ترای سیریز هم رقابت داشتن که چند رقابت بردن و چند رقابت هم واگذار کردن که در نهایت باعث شد که افغانستان یک بازی های تمرینی بسیار خوب را با تیم های مثل ساوت افریقا و تیم هند داشته باشه، اگرچه هند در همه بازی ها افغانستان برد و افغانستان یک بار افریقای جنوبی را شکست داد، ولی در بازی بعدی متاسفانه رقابت شبه گذار کرد که افغانستان نتانست به فاینال را پیدا بکنه. یک و دومی که چانس ملی پوشان کرکت افغانستان در گروهی که افغانستان قرار داره در مسابقات 19 سال چقدر ارزیابی میکنین که بتونه صعود بکنه، چون ما در دور قبلی جام جهانی کرکت 19 سال جز 4 تیم برتر جهان بودیم و اخیراً ملی پوشان 19 سال در جام آسیا و همچنان سایر رویدادها نتایج آنچنانی که باید میگرفتن نگرفتن، اگر نظرتان داشته باشیم.
خب تیم های 19 ساله ها هر 2 سال تغییر میکنن، بازیکن هایی که 2 سال قبل بازی میکردن حالا نیستن. به همین دلیل پیشگویی در مورد تیم های 19 سال بسیار مشکل می باشد. لیکن این تیمی که با افریقای جنوبی و هند بازی کرد خوب بودن، چون افریقای جنوبی و هند 2 تیم هایی هستند که به نظر بسیاری ها باید جام جهانی 19 ساله ها را بردارن، چون بسیار قوی هستن هر دویشان. لیکن افغانستان تانست که با هر 2 بازی های بسیار خوب بکنه و افریقای جنوبی را هم شکست بکنه. در جام جهانی افغانستان با پاکستان و نیپال و 1-2 کشور دیگری هست که او گروپ هم آسان نیست، ولی طوری که ما در قبل دیدیم در سابقه دیدیم افغانستان در بازیکنهای 19 ساله افغانستان هر وقت بازی خوبی کردن، گرچه این تیم پاکستان هم بسیار قوی است این بار، ولی چانس داره افغانستان که در جام جهانی به یک جای برسه در رقابت های 19 ساله.
بله، یک تیم که گفتین پاکستان و نیپال و دیگر نیوزیلند است. نیوزیلند هم تیم ضعیف نیست و معمولا در تیم های نخبه برتر جهان هم اکثرا خود میرسانه و نیمه نهایی یا بعض وقتها حتی فاینالیست میشه. به هر حال پس شما چانس از ایره که افغانستان یک بار دیگه بتانه حداقل در مرحله بعدی راه پیدا بکنه در 19 سال میبینه، درست؟
بله، چون تیم های 19 سال عموما قابل پیشگویی نمی باشن، یا مثل تیم های سینیر بارها دیده نشدن و بازی نکردن، بنان مشکل است که در موردشان کسی صحبت کنه. ولی بازیکنهای را که من دیدم که در این بازی های 3 کشور که سهم داشتن بازیکنهای خیلی خوبی بودن و ای امید هست که یا بتانن که در جام جهانی بدرخشن.
درست. و جام جهانی بیستاوری کرکت هم از تاریخ اول جون شروع میشه با اشتراک 20 تیم و فکر کنم بر نخستین بار است که کرکت بیستاوره با اشتراک 20 تیم برگزار میشه و افغانستان هم خوشبختانه در اون مسابقات اشتراک داره و حضور داره و اگرچه افغانستان هیچگاه از مسابقات جام جهانی مخصوصا در بیستاوره به مرحله بعدی را پیدا نکرده، دیدگاه شما در رابطه به حضور چندین مرتبه‌ای تیم ملی کرکت افغانستان در یکی از بزرگترین تورنمنت های کرکت جهان که ورلد کپ تی 20 است چی است؟
با عرض معذرت، افغانستان 2016 یا نفرم 14 در مرحله دوم رسیده بود و همه جام گذشته هم افغانستان در مرحله دوم بازی کرد. بنام در سابق موقف افغانستان، تیم ملی افغانستان در جام جهانی بد نبوده. امسال با نیوزیلند و وستندیز و یوگاندا و یک کشور دیگه هم هستن که بازی دارن در گروه و این گروه خیلی مشکل است، از این خاطر که تنها دو تیم از این گروه به گروه بعدی راه میابند. نیوزیلند همه ما میدانیم که افغانستان هرگز تیم نیوزیلند را شکست نداده، گرچه در تیم 19 ساله ها افغانستان نیوزیلند شکست داده، ولی تیم ملی افغانستان گاهی نتانسته که نیوزیلند شکست بده. وستندیز را افغانستان شکست داده، ولی وستندیز در کشور خود خیلی تیم قوی به نظر میرسه. همی ماه گذشته یا تیم قهرمان انگلستان را شکست داده بودن. بنان یک گروپ خیلی مشکل است، ولی اگر تا اون زمان راشد خان آماده بازی باشه و دیگه بازیکنها هم در آی پی ال یا در لیگ برتر هند بازی کنن و بازی خوب کنن، امکان از این هست که افغانستان بتونه که یکی از نیوزیلند و یا وست‌اندیز را شکست بدن و راه بیابن به دور دوم.
بله، و قسمی که شما گفتین افغانستان در 2016 با شکست دادن تیم اسکاتلند با تفاوت همچنان 14 رنز و همچنان شکست دادن هنگ کنگ تانست که البته همچنان با زیمبابوه هم بازی داشت که زیمبابوه هم شکست داد و تانست که در دور اصلی یا همون مرحله تیم های برتر و نخبه کرکت جام جهانی قرار بگیره. فکر میکنم اون مرحله مرحله پریلیمینری یا ابتدایی بود جناب استاد، درست است؟
خب جام جهانی بود و او مرحله نخستش بود و مرحله دومش هم لیگ برتر بنامیم یا هر چیزی، لیکن او همه جام جهانی بود. تیم هایی که دوست هم داشتن جز جام جهانی بودن. امسال هم کمی 20 کشور هستن یا بعد از بازی های ورودی تانستن که راه بیابن به جام جهانی.
بسیار عالی، یعنی مرحله به یک نوع کوالیفایر بود که افغانستان تانست کوالیفای شد به دور اصلی جام جهانی ورلد کپ که بدون شک یک دستاورد کلان بر کرکت افغانستان بوده. جناب پسرلی، کرکت افغانستان از دید شما در سال که روان است، با وجود که ما در جام جهانی 50 هم دستاورد تاریخی را داشتیم و اگر یک ارزیابی کلی داشته باشین که کرکت ما بسوی که با پیش میره چقدر به طرف موفقیت در حرکت است؟
امسال پلان عزیز که افغانستان با چندین کشور بازی های دوستانه داشته باشه که این یک خبر خیلی خوبی است برای رشد کرکت. در این ماه فوریه افغانستان با سریلانکا و آرلند بازی های داره که در او بازی های تست مچ هم هست و 2020 هم بعدا با بنگلادش و زیمبابوه و نیوزیلند هم یک تست داریم. بنان یک سال بسیار مصروف برای بازیکنان افغانستان است و در سابق ما هم توی یک تقسیم اوقات برای بازیکنان خود نداشتیم. بنان هم هر چقدر در بازی زیاده که بازیکنان افغانستان بتانن به دست بیارن یا بکنن، اون مقدر برای تجربهشان خوب است و همقدر یا از حالات مختلف کرکت تیر میشن و پخته میشن. مثلا بنان به نظر من این سال 2024 برای تیم ملی افغانستان خیلی مهم است. اگر یا تانستن که در بعضی از تست مچ ها به خصوص تیم ها مثل سریلانکا و یا نیوزیلند و بنگلادش و زیمبابوه یا ایرلند شکست بدن، به نظر برای آینده افغانستان، کرکت افغانستان خبر خیلی عالی خواهد بود.
از اینکه وقت دادین به برنامه ویسال، از شما یک جهان تشکر.
خواهش میکنم، زنده باشین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
سلام، علیرضا آسایی را با خود داریم، ورزشکار موفق پرورش اندام افغانستان که در مسابقات قهرمانی پرورش اندام جهان که در شهر وانجوی کره جنوبی برگزار شده بود در کاتگوری پیشکسوتان موفق شد که قهرمان جهان شود و پس از مدت ها اونا دوباره برگشتن رفتن افغانستان. البته پیش از اینکه افغانستان برن، خاطره دارن از ماندنشان در ایرانی که چرا در ایران ماندن و دیگه ای که وقتی که کابل برگشتن چقدر مورد استقبال قرار گرفتن. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
با عرض سلام خدمت شما جناب شهرزاد صاحب و شنوندگان محترم رادیویتان، علیرضا آسایی هستم در خدمت شما.
سلامت باشین. از ای که شما مدال گرفتین که همه افغان‌ها در سراسر جهان مطلع شدن و شما رفتین به ایران که دوباره به کابل برگردین، ولی دلیل از این که در ایران یک مدت ماندین چی بود جناب استاد؟
دلیل ما در ایران که ما ماندم، چون ما از اینجا که رفتیم هم باید می رفتیم ایران، از ایران می رفتیم دوحه می رفتیم کره جنوبی، ولی برگشتش هم به اون حالت بود و در برگشتش من حقیقتا تکت برگشت تهران رو تهران کابل رو نداشتم و همین علت بود که دیدن فامیل پوششی به خاطر از این بود که تا بتانم اون مسئله رو مشکل حل کنم و بعد به طرف وطن بیام.
بسیار خوب. از افغانای ما که در ایران بودن مهاجرین و دیگه خود افغانای ما که در داخل افغانستان بودن، چقدر تقدیر و تشویق شدین؟
در مهاجرین در داخل ایران واقعا دوستا در هر شهری که بود مرا بسیار تقدیر کردن، خبر شدن، تقدیر کردن. در شهر قم، در شهر در کرج، چند جاش دیگه، بعد خدمت باش اصفهان، خود تهران، ورامین، خیلی جا بودن که از من تقدیر تشکری کردن، مجلس گرفتم افتخارم و واقعا من تشکری میکنم از کسایی که در این مقابل با من همکاری داشتن و اینا همهش. من در کرج خانه بیادر خاندیم بودیم، در خانه بیادرم دیگه، بعد خدمت ما همسو شکر و جناب آقای نعیم جعفری که تقریبا یک 10-15 روز از من مهمانداری کردن و در خانه خودشان نگهداری کردن.
درست. و کابل گرفتین، استقبال مردم افغانستان از شما چگونه بود و همچنان مسئولین ورزش؟
و حقیقتا من اصلا کابل که آمدم به خاطر یک سری مسائل و این که اول هفته بود که بعد من می آمدم، یعنی تکت ما برای روز شنبه بود، شنبه صبح زود، ما گفتم اگر که خبر بکنم، خود چون خودم گرفتار و دچار مشکلات اقتصادی هستم و درک میکنم این مسئله را، با مخاطر میگه که یک سوزن به خودت بزن، یک جوالوز به دیگران. گفتم خب قشنه که میای از من به هر حال استقبال میکنه، بیشتر مردم عادی هستن گذشت از بزرگوار مثلا مسئولین، برحال اون هم از کار زندگیشون میمانن، هم که باز به خاطر یک سری مسائل دیگر تصمیم بریزی شد که نمتو بی خبر و بی صدا بیه.
درست درست. و رسانه ها اتما توجه داشتن یا ای که اونا رو هم خبر نکدین چطور؟
هیچ کس خبر نشد تا زمانی که تیاره در قسمت پارک کرد و شروع به تخلیه مسافرین کرد که من به خانواده ام زنگ زدم، به پسرم گفتم که من کابل رسیدم، بارش نمیشد و روی همه حساب گفتن حالا که میدنم ویسی ما بیاییم دنباله، گفتم نه میخواد میکتاکسی میدیم بیاییم.
یعنی خیلی هم تو آرام و بدون سرصدا خواستین که دوباره برگردید؟
بدون سرصدا، بله. فقط یک چند نفر که در موقع سوار شدن مسافرین در داخل هواپیما در تهران مرا دیدن که با ما ماسک گرفتند و تبریکی میگفتند، و وقتی که پیاده میشدیم مامورم و وقتی که در امیگریشن بودیم در اونجا هم مامور امیگریشن و دیگه کلن دیگه هم تو و زمانی که تاکسی گرفتم تاکسی دریور مرا شناخت.
آه درست، خیلی خوب. از مشکلات و چالش هایی که فرارایتان در زندگی بوده بدون شک در رسانه ها بازتاب زیاد داشت، باز همچنان پا برجاست یا ای که مدالتان کمک به خاطر رفع مشکلات مالیتان داشته یا کدام موضوع کدام کس اسپانسر کدام چیز براتان پیدا شد یا ای که هنوز هم مشکلات وجود داره؟
خب مدال همون برق خدا میزنه و کسایی که کمک وعده کمک و همکاری داده بودن یا گفته بودن که کمک میکنن فکر میکنم یادشان رفته و دیگه خدمتشان باشه. علی رضا همون علی رضا است و در افغانستان که آمده با کوهی از مشکلات بعد یک مسابقه من اینجا بتونم تا انشاءالله با امید از خدا من حرکت میکنم تا خدا حرکت کنم و یک مشکلات پیروز شو.
بسیار عالی، با امید از اینکه مشکلات شما هم حل شود و بازم بتونین بر افغانستان بیشتر از قبل مدال بگیرین جناب استاد.
من امیرم میخوام و اگر بر اول امید به خدا چون بعد خدا بی انتهاست و بی منت که اگر خداوند مشکلات ما رو حل بکنه چرا نه. علی رضا زاده شده برای افتخار آفریدن برای کشورش، برای خاکش، برای مردمش، برای پرچمش و امنی که وطنش.
از اینکه به برنامه ویتسل رادیوی آزادی وقت دادین از شما تشکر میکنیم جناب استاد.
جهان سپاس از شما جناب شهرزاد. خود شما یکی از مشابقین و یکی از حمایت کننده های هستیم و بسیار تشکر میکنم از شما.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
استفاده از مواد نیروزا یا دوپینگ در ورزش یکی از بدترین پدیده های است که سازمان های ورزشی را به مشکلات و چالش های زیاد مواجه ساخته است. در این قسمت از برنامه می خواهیم به رشته بایسکل رانی بپردازیم که ورزشکاران آن بیشترین استفاده از مواد نیروزا را داشتند که باعث نگرانی فدراسیون های بین المللی، آژانس جهانی ضد دوپینگ و کمیته بین المللی المپیک و غیره شدند. طی بررسی که صورت گرفته است، 5 رشته ورزشی در جهان بیشترین آمار استفاده از دوپینگ یا مواد مخدر را دارا بودند. اولین رشته بایسکل رانی است. اتهامات تخلفات مربوط با مصرف مواد مخدر در وجود ورزشکاران این رشته باعث شده که آژانس جهانی ضد دوپینگ کنترل و نظارتش را بالای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور این رشته بیشتر بسازد و در تورنمنت های مختلف با اعتبار بالا چه در سطح ملی و یا بین المللی مسئولین این نهاد اقدام می کنند. مهمترین فرد که در بایسکل رانی دست به دوپینگ سیستماتیک زد و باعث رسوایی بزرگ در این رشته پرطرفدار شد از لینس آرمسترانگ آمریکایی می توان نام برد. آرمسترانگ در 7 دوره تور دو فرانس که مهمترین رویداد بایسکل رانی در جهان به شمار می رود به مقام قهرمانی رسید. وی در میان سالهای 1999 الا 2005 یک کتاز میدان بود و هیچ کسی نتوانست رقیب وی شود تا آنکه آرمسترانگ به جرمش اعتراف کرد و از همه فعالیت‌های بایسکل رانی برای همیشه تحریم شد. این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد خدا نگهدار، همیشه ورزشکار باشید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویزل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.